ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا می گوید زنان و دختران افغان و سایر گروه های آسیب پذیر همچنان در معرض خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند. در گزارش اخیر این اداره که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته شده که در سال 2023 میلادی افغان‌ها حدود 118 هزار درخواست پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا دادند که نسبت به سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد و بیش از یک پنجم همه متقاضیان پناهندگی زنان و دختران افغان بودند. بر اساس این گزارش جرمنی همچنان کشور مقصد اصلی پناهجویان افغان باقی مانده با میزان پذیرفته شدن افغان‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا 55% بود، به این معنا که به حدود نصف متقاضیان پناهندگی داده شده است. امروز مسابقات دور هشتم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت 2024 آغاز می‌شود. در اولین دیدار تیم‌های ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی به مسافه هم خواهند رفت. بازی دوم بین تیم‌های وست اندیز و انگلستان صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مقابل هند به میدان برود. افغانستان در سه بازی اول مرحله گروهی پیروز شد. در آخرین بازی روز سه‌شنبه از وست اندیز تیم کشور میزبان شکست خورد، اما این شکست تأثیر بر صعود افغانستان نداشت. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز سه‌شنبه مارک روته صدر اعظم هلند را به حیث یک نامزد بسیار قوی برای جایگزینی خود توصیف کرد. مدت کار استولتنبرگ در اول اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. پیمان ناتو تصامیم خود را به اجماع اتخاذ می‌کند. بنابراین هر نامزد به حمایت همه 32 کشور همپیمان نیاز دارد. تا کنون تنها رومانیا که کلاوس یوهانس رئیس جمهور آن نیز برای این پست رقابت می‌کند با نامزدی روته مخالفت کرده است. اداره امنیت داخلی جرمنی میگوید پس از ضربه‌ای که به ادارات استخباراتی روسیه با اخراج حدود 600 دیپلمات روسی توسط کشورهای اروپا وارد شده، مسکو به طور فزاینده به باجگیری و انگیزه های مالی برای استخدام شهروندان جرمنی برای جاسوسی به روسیه روی آورده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جرمنی BFV اعلام کرده که ادارات استخباراتی روسیه با وجود تلاش‌های غرب برای محدود کردن عملیات آنها از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین تاکنون هزینه‌های زیادی را برای جذب عوامل یا ایجنت‌ها در جرمنی مصرف کرده است. توماس هالدن وانگ رئیس این اداره روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه به شدت تلاش می‌کند تا کاهش تعداد مأموران استخباراتی روسی را در جرمنی جبران کند. به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جرمنی، دو شهروند این کشور که در آگوست گذشته به دلیل جاسوسی برای روسیه به خیانت ملی متهم شدند، برای هر کدام آنها 400 هزار یورو پرداخته شده بود. و پلیس و خانواده خبرنگار خلیل آفریدی روز سه‌شنبه به بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که او از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحدات افغانستان به ضرب گلوله کشته شده است. خلیل آفریدی برای تلویزیون پشتو زبان خیبر کار میکرد. پلیس میگوید که افراد مسلح روپوش موتر حامل خلیل آفریدی و یک تن از دوستانش را حین برگشت از یک مکان تفریحی متوقف و به سوی آنها تیراندازی کردند. یک افسر پلیس به نام ساجد آفریدی به رادیو مشال گفت که خلیل آفریدی در محل جان باخت و دوستش مجروح شد. خانواده خلیل آفریدی میگوید او که از دو حمله سوی قصد قبلی جان سالم به در برد، در چند ماه گذشته تهدیدهای دریافت کرده بود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تأکید ملل متحد روی حمایت واقعی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان.
من خشونت سیستماتیک جاری علیه زنان و دختران در افغانستان را به ویژه محرومیت از حقوق آموزش، اشتغال و کار و محدودیت آزادی رفت آمد آنها را محکوم میکنم.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از شرکت طالبان در نشست آینده دوحه.
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند. با واضحیت که موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده که ملل متحد به طالبان دادند.
کمرنگ بودن تجلیل عید برای جوانان در هرات.
ایدای سالهای پیشین که بوده ما میتونستیم با دوستا رفیقا به صحنه های تفریحی بریم، میتونستیم موسیقی بکنیم. ما حالا نمیتونیم که ما
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر ملل متحد روی حمایت واقعی جامعه جهانی از زنان افغان تاکید کرد. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 56 نشست این شورا وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان در مورد این نشست ابراز نظر نکرده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
56 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 18 جون دایر شد و بخش عمده ای از بحث‌ها در مورد زنان و دختران افغان و سیاست‌های خشن و تند حکومت طالبان علیه آنها بود. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانیش به این نشست در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به شدت ابراز نگرانی کرد.
من خشونت سیستماتیک جاری علیه زنان و دختران در افغانستان را به ویژه محرومیت از حقوق آموزش، اشتغال و کار و محدودیت آزادی رفت آمد آنها را محکوم می کنم. مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه ها خودسرانه دستگیر و زندانی می شوند، زیرا نظریات آنها نسبت به مقامات حاکم در افغانستان انتقادی تلقی می شود.
والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همچنین گفت که نقض حقوق زنان و عدم رعایت مساوات و برابری دستاوردهای موجود را از بین برده مانع از انکشاف و توسعه می شود. او ابراز نگرانی کرد که تا سال 2030 میلادی زنان اکثریت فقیرترین مردم را تشکیل خواهند داد. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان به این نشست ارائه کرد. ریچارد بنت در این گزارش خود تحت نام پدیده نظام نهادینه تبعیض، تفکیک، بی احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر را به بررسی گرفت. نادا ناشف، معاون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که حقوق در افغانستان به طور گسترده نقض شده، زنان و دختران افغان نیازمند توجه و کمک جدی جامعه جهانی هستند. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی در افغانستان، دختران افغان بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند. سپس دروازه های پوهنتون ها نیز برای زنان و دختران افغان مسدود شد. طالبان همچنین ده ها هزار زن و دختر افغان را از کار در سازمان ها و ادارات غیر دولتی منع کردند و در تازه ترین اقدام معاشات کارمندان زن در ادارات دولتی افغانستان به نصف آن کاهش یافت و مبلغ 5000 افغانی تعیین شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به شرکت طالبان در سومین نشست دوحه مدعی شده که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. او در ویدیویی که در صفحه اکس خود نشر کرده می گوید وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. مجمع زنان افغانستان هم با صدور اعلامیه نگرانی کرده که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. اما ملل متحد پیش از این گفته بود که حقوق زنان محور گفتگوهای نشست دوحه خواهد بود و در آن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان شرکت خواهند کرد. در این باره با برخی زنان افغان و فعالان حقوق آنان هم صحبت کردیم که جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به شرکت طالبان در 30 نشست دوحه مدعی شده است که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. اونا وقت دوشنبه در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است در حالی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان گزارش حیاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه میکند، این سازمان تصمیم گرفته که زنان افغان را از نشست سوم دوحه کنار بزند.
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند. با واسطه موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده که ملل متحد و طالبان داده است، از جمله حذف زنان افغان از این نشست، با وجود اینکه آنها طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت حق اشتراک کامل در این نشست را دارند، و همچنان با تدوین اجندا که موضوع حقوق زنان و حقوق بشر را از بحث‌ها به گونه کامل حذف کرده است.
هی در بار افزوده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. اما چند پیش استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که محور گفتگوهای نشست دوحه حقوق زنان افغان خواهد بود و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شدند. در همین حال مجمع زنان افغانستان به روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده درباره چگونگی برگزاری نشست دوحه اظهار نگرانی کرده و گفته است که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. این مجمع از ملل متحد خواسته که قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورد و اطمینان حاصل کند که زنان به گونه فعال در تصمیم گیری ها شرکت می کنند و فرایند گفتگوهای معنادار با گروه های زنان برقرار شود. این مجمع همچنین اعلام کرده که نشست های دوحه نباید تنها بر منافع طالبان متمرکز باشند، بلکه باید به نتایج سیاسی مورد انتظار مردم افغانستان توجه شود. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زنان نیز میگویند که اگر نمایندگان زنان در نشست دوحه شرکت نکنند و موضوع حقوق زنان در این نشست صحبت نشود، این نشست بی‌نتیجه خواهد بود. پریسا مبارز و نظیفه حق پال دو تن از آنان برای آزادی گفتند
طالب حضورشون در چنین نشست‌ها غیر قابل قبول به مردم افغانستان است و هر نوع تعاملی که با این گروه صورت میگیره، هر نوع معامله‌ای که با این گروه صورت میگیره اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. تنها مسئله زنان معترض افغانستان نیست که زنان معترض افغانستان مخالفت داره، 99% مردم افغانستان مخالفت داره، ولی متأسفانه مشکل اینجاست که طالب صلا را در قلب مردم، در سینه مردم گذاشته و مردم صدای خود را بلند کردن نمی‌دارن.
که مشکل اساسی افغانستان نقض گسترده حقوق بشری و همچنان نقض سیستماتیک و یا تبعیض سیستماتیک حقوق زن است. به صورتی که این دو مسئله در این نشست ذکر نشوایی و یا نماینده های زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
حکومت طالبان که به نشست سوم دوحه دعوت شده روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آجندا و ترکیبی که با آنان شریک ساخته شده در این نشست شرکت خواهند کرد و در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست موضعشان نیز تغییر خواهد کرد. این در حال است که 11 روز دیگر به آغاز نشست سوم دوحه باقی مانده است. این نشست از تاریخ 3 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها هزار نفر از حاجیان با جمره زدن یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان مراسم پایانی حج امسال را دیروز ادا کردند. در این حال گزارش ها می رساند که ده ها نفر از حاجیان در مراسم حج امسال جانهای خود را از دست دادند. گزارش مفصل در این باره را بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. با جمره زدن یا مراسم پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان در مکه و طواف افاضه در مسجد الحرام، مراسم حج امسال برای صدها هزار حاجی به پایان می رسد. در این حال تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تجمعات انبوه از حاجیان با مشکلات ناشی از گرمای شدید دچارند. درجه حرارت در مسجد الحرام در مکه به تقریبا 52 درجه سانتیگراد رسیده و یک تعداد حاجیان در مراسم امسال به علت گرمی هوا جانهای خود را از دست دادند. وزارت خارجه اردن گفت که 6 نفر از حاجیان این کشور در اثر گرمازدگی جان باختند. این وزارت سپس اعلان کرد که شمار جان باختگان به 14 نفر رسید، ولی نگفت که علت مرگ و میر بعدی چی بوده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که 11 ایرانی در جریان مراسم حج جان باختند و 24 نفر در شفاخانه بستری شدند، ولی درباره علت اصلی مرگ آنها چیزی نگفت. آژانس خبری سنگالی روز دوشنبه گفت که 3 تن از اتباع سنگال نیز در مراسم حج جان باختند. روزنامه لوموند از قول یک مقام صحت عامه اندونزیا روز دوشنبه گزارش داد که 136 شهروند اندونزیا در مراسم حج جان باختند، از جمله 3 نفر در اثر گرمازدگی جانهای خود را از دست دادند. ازدحام شدید، آتش سوزی خیمه ها و حوادث دیگر در 30 سال گذشته سبب جان باختن صدها نفر در مراسم حج شده و حکومت عربستان سعودی مجبور شد که تأسیسات جدید بسازد. اکنون مقامات برای حفاظت حاجیان در برابر گرمای شدید با مشکلات جدید روبرو هستند. تحقیقات سال 2024 مجله سفر و طبابت دریافته که با در نظر داشت افزایش درجه حرارت و گرمی هوا امکان دارد راهکارهای کنونی وقایه زیر فشار قرار گیرد. این در حال است که تحقیقات سال 2019 توسط جیوفیزیکل ریسرچ لیترز دریافت که با افزایش گرمی هوا به دلیل تغییر اقلیم در عربستان سعودی که از قبل هوای خشک دارد، حاجیان با خطر شدید روبرو خواهند شد. در مراسم سالانه حج میلیون ها مسلمان از نقاط مختلف جهان اشتراک می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بر اساس طرح جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تعداد زیادی از کسانی که بدون وضعیت قانونی در آمریکا زندگی می کنند خواهند توانست که برای اقامت دائمی درخواست بکنند. به گفته مقامات ارشد اداره رئیس جمهور بایدن، این اقدام می تواند بیش از 500,000 مهاجر را تحت تأثیر قرار بدهد. چه کسانی واجد شرایط خواهند بود؟ در گزارش از همکارم آرش هماین می شنویم.
قصر سفید روز سه‌شنبه 18 جون اعلام کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه‌های آینده به همسران شهروندان آمریکایی بدون وضعیت قانونی اجازه می‌دهد تا برای اقامت دائمی و در نهایت شهروندی آمریکا درخواست دهند. با گفته مقامات ارشد اداره بایدن، این اقدام می‌تواند بیش از 500,000 مهاجر را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس جمهور بایدن به هدف ایجاد تعادل در عملکرد تهاجمی اوایل ماه جاری اداره خود در سرحدات جنوبی آمریکا که بسیاری از طرفداران او و شمار زیادی از قانونگذاران دموکرات را خشمگین ساخت، در این سال انتخاباتی در حال برداشتن یک گام گسترده برای ارائه کمک به صدها هزار مهاجر بدون وضعیت قانونی در ایالات متحده آمریکا است. بر اساس طرح جدید رئیس جمهور بایدن، برای واجد شرایط بودن یک مهاجر باید تا روز دوشنبه 17 جون برای مدت 10 سال در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده و با یک شهروند این کشور ازدواج کرده باشد. اگر درخواست یک پناهجو از سوی ادارات مربوطه واجد شرایط خوانده شود، او 3 سال وقت دارد که برای دریافت گرین کارت اقدام کرده اجازه موقت کار را دریافت کند و در جریان این مدت از اخراج شدن از قلمرو آمریکا مسئول بماند. مقامات ارشد اداره بایدن با خودداری از افشای نامهایشان در این مورد به خبرنگاران همچنین گفتند که حدود 50,000 کودک شهروند غیر آمریکایی که یکی از والدین آنها با یک آمریکایی ازدواج کرده نیز به طور بالقوه می توانند واجد شرایط مشابه باشند. به گفته این مقامات، هیچ شرطی در مورد مدت زمان ازدواج زوجین وجود ندارد و هیچ کس بعد از 17 جون واجد شرایط پذیرش گزارش نمی شود. بدین معنی مهاجرینی که پس از روز دوشنبه به سرحد 10 سال اقامت در امریکا می رسند، واجد شرایط این برنامه رئیس جمهور بایدن نخواهند بود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اعلامیه دیروز قصر سفید حدود دو هفته پس از آن صورت می گیرد که اداره بایدن از یک سرکوب گسترده در سرحد ایالات متحده امریکا و مکزیکو پرده برداری کرد که عملا درخواست پناهندگی را برای افرادی که به این بنادر ورودی رسمی تعیین شده می رسیدند متوقف کرده است. گروه های مدافع حقوق پناهجویان از اداره رئیس جمهور بایدن به خاطر این دستورالعمل شکایت کردند و این حرکت بسیاری از طرفداران او و شمار زیادی از قانونگذاران دموکرات را نیز خشمگین ساخته است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال به همسران شهروندان آمریکایی که وضعیت قانونی آنها مشخص نیست زمینه اقامت دائم و شهروندی را مهیا میکند که اکثر افغانها هنوز هم از نداشتن اقامت دائم و اجازه کار دائمی در آن کشور رنج میبرند. ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی بیش از 100 هزار افغان را انتقال داد، اما اکثر این افغان ها مجبور هستند که هر سال یا دو سال یک بار اقامت و جواز کار را پس از طی مراحل اداری مغلق و زمانگیر تمدید کنند.
بیشتر از خبر،
شمار از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند در کنار دیگر نیازمندی‌هایشان تاکنون به مشکلات سرپناهشان رسیدگی صورت نگرفته. آنها برای رادیو آزادی گفتند که در این هوای گرم زندگی کردن در زیر خیمه‌ها برایشان دشوار است و خواستشان از حکومت طالبان و از سازمان‌های بین‌المللی این است که به موضوع سرپناه و دیگر مشکلاتشان رسیدگی شود. این در حال است که حکومت طالبان از آغاز کار ساخت یک شهرک رهایشی که شامل 200 واحد مسکونی می شود و سیلاب زدگان غور خبر داده است، اقدامی که برخی سیلاب زدگان غور آن را کافی نمی دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می داد.
با گرم شدن هوا و مشکلات ناشی از بیماری های موسمی در افغانستان، متضرران سیلاب ها در ولایت های مختلف می گویند بدون سرپناه زندگی کردن در هوای گرم رنج می برند. علی رضا یکی از متضرران در بغلان مرکزی که سیلاب های اخیر همه دارایی اش را به شمول سرپناه زو گرفته است، با رادیو آزادی گفت:
فعلاً دیگه ما اینمی طفلک‌ها در زیر چادر و خیمه‌ها زندگی میکنیم. دیگه اینا کاملاً در یک وضعیت وخیم به سر میبرند. آفتاب است، به دکتر و به این تو چیزها نیاز داریم. دیگه کاملاً اینمی ساحا خرابی زیاف شده. دیگه ضرورت ها زیاف است.
ملک یعقوب باشنده یکی از روستاهای ننگرهار به نام نوابات میگوید خانه های تخریب شده در این روستا در سیلاب های اخیر سروی شدند، اما تا هنوز در عمل هیچ کمک صورت نگرفته است.
زمین شو گرون دیوان نولی دلیو.
خانه های متضررین دیوارهایشان در اثر سیلاب ها تخریب شده بود، خانه هایشان پر از آب شده بود، خانه ها سروی شده اما تا هنوز برای کسی کمک نشده است.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب در کنار تلفات و دیگر خسارات حدود 10,000 خانه را به گونه کامل و یا قسمی تخریب کرده است. این در حال است که حکومت طالبان روز یک شنبه از افتتاح کار ساخت یک شهرک رهایشی برای متضرران سیلاب های ولایت غور توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان خبر داده است. صفحه یک سیرگ حکومت طالبان نوشته است که در این شهرک 200 خانه مسکونی، یک کلینیک، یک مکتب، یک مسجد و شبکه برق و آبرسانی برای سیلاب زدگان ساخته خواهد شد. اما برخی متضرران سیلاب ها در غور می گویند تعداد متضرران بیشتر است و ساخت 200 خانه مسکونی برای همه کافی نیست. یکی از آنان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
200 خانه اصلا مشکل مردم به این مرفوع نمیشه. 200 خانه تنها از ولسوالی مرغاب همین قسمی خراب شد. ما این میال به داخل شهر فرسکو بیشتر از 300 خانه تخریب داریم و ما دهی تعجب میکنیم که دلیل چیه این 200 خانه برای کی ساخته میشه.
درباره رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان با ویژه مشکل سرپناه آنان، از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ملا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش در این باره پاسخ ندادند. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی صحت WHO که حدود دو هفته پیش نشر شد، وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی خوانده شده و گفته شده بود که نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی های بشر دوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. سیلاب ها در سال جاری خورشیدی در کنار صدها تلفات جانی، خسارات مالی زیادی را به مردم ولایت های مختلف افغانستان وارد کرد که بر اساس گزارش ها این سیلاب ها حدود 10,000 خانه، هزاران جریب زمین زراعتی و برخی تأسیسات عامه از جمله راه‌های مواصلاتی، منابع آبی، مکتب‌ها و مرکزهای صحی را تخریب و هزاران معاشی را تلف کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از جوانان در هرات میگویند که به خاطر محدودیت‌های حکومت طالبان برای تجلیل از روزهای عید همانند گذشته شروع شوق زیاده ندارند. به گفته آنان در ایده‌های پیش از حاکمیت دوباره طالبان با دوستانشان به پارک‌ها و مکان‌های تفریحی می‌رفتند و از موسیقی لذت می‌بردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم می‌شنویم که با صدای یک جوان آغاز می‌شود.
ایدای سالهای پیشین که بوده ما میتونستیم با دوستا رفیقا به صحنه های تفریحی بریم، میتونستیم موسیقی بکنیم. ما حالا نمیتونیم که ما.
نذیر احمد یک جوان 27 ساله در شهر هرات است. او امسال در عید قربان برای خود لباس نو نگرفته و میگوید که عید برای او همانند سالهای پیش شروع شوق ندارد. به گفته نذیر احمد، محدودیت های حکومت طالبان در بخش های مختلف خوشی های مردم را از بین برده. و ای میگوید در ایده پیش از حاکمیت دوباره طالبان تا حدود 3 سال پیش با دوستانش به مکان های تفریحی میرفتند و با موسیقی، رقص و پایکوبی روزهای عید را سپری میکردند. اما به گفته نذیر احمد، اکنون از ترس طالبان حتی مخفیانه با دوستانش موسیقی گوش داده نمیتوانند و لباس، ریش و موی خود را نیز به گونه دلخواه خود انتخاب کرده نمیتوانند.
در گذشته که بود ما میتونستیم به پارک ها بریم، ما میتونستیم که موسیقی بکنیم، ما میتونستیم تجلیل عید به خوبی بکنیم، به خوشحالی بکنیم، اما فعلا ما نمیتونیم که نه موسیقی بکنیم نه بالاخره به صحنه و پارک های جاهای بریم که بشینیم همو خوشحالی های خود داشته باشیم. خیلی سر ما محدود شده، به لباس ما کار دارن، به ریش ما کار دارن، به سر وضعیت ما کار دارن.
جواد 26 ساله دیگر باشنده شهر هرات نیز روایت مشابهی دارد. او میگوید که محدودیت های طالبان او را ناامید ساخته و همانند گذشته خوشحال نیست. او نیز لباس نو نگرفته و هیچ آمادگی به عید ندارد.
خودم هم اون شور و شوقی که قبلا به عید داشتم حتی در حد صفر رسیده. ما قبلا آمادگی بیشتر به خاطر عید میگرفتم، اما از روزی که محدودیت ها و چالش ها بیشتر شده برای جوانان، اما آمادگی که حتی آمادگی کمتر هم به خاطر عید نگرفتم و عادی شده، مثل روزهای عادی دیگر عید هم برای ما عادی شده. واقعا هم شور و شوق عید از ما گرفته شده.
ظاهراً سایه محدودیت‌های حکومت طالبان در بخش‌های مختلف بر زندگی زنان و دختران تیره‌تر است. زرمینه 17 ساله یک باشنده شهر هرات که حدود 3 سال می‌شود از رفتن به مکتب محروم است، عید را در زیر حاکمیت طالبان را بی‌معنا می‌خواند. به گفته او، عید واقعی او و دیگر دختران زمان است که مکتب‌هایشان باز شود و بتوانند به درس‌های خود برگردند.
عید مثل سابق حداقل برای ما دخترها شور و اشتیاق سابق را نداره و در عیدهای قبل همه لباس جدید با حنا بر کف دست و ای که امید بر عید داشتیم که بعد از ختم رخصتی های عید دوباره مکاتب و دانشگاه باز میشه و ما بعد از رخصتی ها پس به روند عادی درس های خود ادامه میدیم، این امید در ما روز به روز از بین میره.
این شمار جوانان در حالی از نداشتن شور و شوق برای بزرگداشت از عید سخن میگویند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت های شدیدی را بر زندگی مردم وضع کردند. در کنار دیگر محدودیت ها، منع پخش و شنیدن موسیقی و وضع محدودیت بر سلمانی ها در زمینه اصلاح ریش و موی جوانان بخشی از محدودیت های طالبان هستند که ظاهرا شور و اشتیاق بیشتر جوانان را برای تجلیل از مناسب تای خاص گرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان می دهد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا میگوید زنان و دختران افغان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند. در گزارش اخیر این اداره که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته شده که در سال 2023 میلادی افغان‌ها حدود 118 هزار درخواست پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا دادند که نسبت به سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد. امروز مسابقات دور 8 برتر جام جهانی 20 اوورهی کرکت 2024 آغاز می شود. در اولین دیدار تیم‌های ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی به مساف هم خواهند رفت. بازی دوم بین تیم‌های وست اندیز و انگلستان صورت خواهد گرفت. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز سه‌شنبه مارک روته صدر اعظم هلند را به عیسی یک نامزد بسیار قوی برای جایگزینی خود توصیف کرد. مدت کار استولتنبرگ در اول اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. اداره امنیت داخلی جرمنی میگوید پس از ضربه‌ای که به ادارات استخباراتی روسیه با اخراج حدود 600 دیپلمات روسی توسط کشورهای اروپا وارد شده، مسکو به طور فزاینده با باجگیری و انگیزه‌های مالی برای استخدام شهروندان جرمنی برای جاسوسی به روسیه روی آورده است. و پلیس و خانواده خبرنگار خلیل آفریدی روز سه‌شنبه به بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که او از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحدات افغانستان به ضرب گلوله کشته شده است. خلیل آفریدی برای تلویزیون پشتو زبان خیبر کار میکرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. روز جمعه گذشته 14 جون، هزار روز از منع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب رفتن پوره شد. وضع محدودیت های تعلیمی بر دختران از سوی حکومت طالبان چی تأثیری بر این دختران وارد کرده است؟
اگر دروازه های مکاتب برای دختران بسته نمیشد، دختران نه دست به خودکشی میزدن و نه بالایشان ازدواج های اجباری صورت میگرفت. عامل این همه خودکشی دختران و ازدواج های اجباری وجود طالبان در افغانستان است.
و خانواده های این دختران بازمانده از مکتب به خاطر بی سرنوشتی دخترانشان تا چه حد نگرانند؟
بسیار استرزارم، سخت جگرخون هستم، مایوس کننده است برای ما که دنیا در کجا رسیده و ما در کجا هستیم.
موضوع مورد بحث این برنامه زن و زندگی همین است، با ما باشید. گفته آگاهان، علم و دانش در زندگی انسان‌ها جایگاه خاصی دارد، زیرا این علم و دانش و یا تعلیم و تحصیل بوده است که اکثر کشورهای جهان به ترقی و پیشرفت رسیدند. دین اسلام هم آموختن علم و دانش را برای زن و مرد فرض دانسته است، اما افغانستان یگانه کشور اسلامی در جهان است که دختران در این کشور از رفتن به مکاتب محرومند. در حالی که جایگاه تحصیل دختران را می توان در منافع ملی و اجتماعی یک جامعه و کشور جستجو کرد. طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس دروازه های پوانتون ها را برای دختران بستند. دینا یک تن از دختران بازمانده از آموزش و مکتب در مورد محدودیت های آموزشی طالبان و بسته شدن دروازه های مکاتب برایشان گفت او با این کار خیلی ناامید شده است و می خواهد که طالبان درهای مکاتب را دوباره برایشان باز کند.
در مدت 3 سال ما بسیار مشکلات زیاد مواجه شدیم. از درس‌های خود پس ماندیم. زیادتر دختران با مشکلات روحی و افسردگی شوکی دچار شدند و تعداد دیگر دختران دست به خودکشی زدند. دختران دست به خودکشی زدند که بعد از آمدن طالبان دروازه‌های مکاتب برایشان بسته شد. بسته شدن مکاتب نه تنها بالای روحی ما تاثیر گذاشت، بلکه بالای پیشرفت ما هم تاثیرات زیادی گذاشته. اگر ما درس نخوانیم چگونه پیشرفت کنیم و اگر ما پیشرفت نکنیم چگونه بتوانیم به وطن خود و کشور خود خدمت کنیم؟ اگر دروازه‌های مکاتب برای دختران بسته نمی‌شد، دختران نه دست به خودکشی می‌زدن و نه بالایشان ازدواج‌های اجباری صورت می‌گرفت. عامل این همه خودکشی دختران و ازدواج‌های اجباری وجود طالبان در افغانستان است و خواست ما و تمام دختران از حکومت امارت اسلامی و طالبان این است که دروازه‌های مکاتب را برای ما باز کنند و بالای ما دختران دیگر ظلم نکنند. میگن ما مسلمان هستیم، ما در هیچ دین و شریعت اسلام ندیدیم این در هیچ جای اسلام گفته نشده و خواست ما این است که دیگر رنج، ظلم و وحشت بالای ما دختران بس است.
ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان نه تنها دختران را نگران ساخته، بلکه بیشتر خانواده ها نیز نگران آینده دخترانشان هستند. سلطان محمد یکی از پدران گفت دخترانش هر روز در خانه با وضعیت بد روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند که به گفته وی این تشویش دخترانش هر روز او را زجر می دهد.
بیشتر از 1000 روز میشه که دروازه مکاتب برای دخترها بسته است. تمام دختران در خانه هستند. اینا همگیشون به تشویش هستند، تشویش روحی دارن، عصبی دارن، در خانه هر صبح غالمغال و بگو مگو میشن، حتی کار خانه را کرده نمیتونن. یه همگی از یاد سرنوشتشون به خود بیخی خراب، دروازه مکتب بند، دروازه کورس بند، بیرون رفتن هم که برای 40 دقیقه خطر دیگه. شو روز در خانه بیخی کلشون مریض شده، خرد شدن. حتی دروازه مکتب بالاخره چی وقت باز میشه؟ بسیار استرس دارم، سخت جگر خون هستم. مایوس کننده است برای ما که دنیا در کجا رسیده و ما در کجا هستیم. خداوند دیگه یک رحم روشنی کنه که در دروازه مکتب باز شوه، کمی دخترها برن.
شریفه باشنده کابل میگوید وقتی با دخترانی که از رفتن به مکتب منع شدند روبرو میشود، دیده است که اکثرشان از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیستند، کم حرف شدند و سیمایشان بیانگر ناراحتی و در چهره هایشان مایوسی از دور نمایان میشود.
ناامیدی را هر روز ما در وجودشان میبینم، از چهرهشان این موضوعات ما میخوانم و متاسفانه حتی مو کورسایی که برای دخترها است، ویژه دخترها است، حتی به مو هم ممانعت ایجاد میکنن، امر به معروف میره و مزاحمت ایجاد میکنه برای دخترها و متاسفانه زمینی همیان برای تمام دخترها مساعد نیست که اونا با آموزشگاه برن و یا بعضی جایایی که درس مجانی برشان میتن یا رایشان دور است یا ای که نمیتونن به اونجا برن یا بعضی جایا فیس میگیرن، فیسشان پرداخت کردن نمیتونن. هر روز در خانه بودن، هر روز کدام مشغولیت نداشتن و به این فکر کردن که آینده ما چی میشه، ما چی خواهد کردم، درسم چی میشه، تعلیمم چی میشه، تا چند سالی اوضاع دوام خواهد کرد. طبعا که خیلی آسیب روحی میرسانه برشان و امیدوار هستم که هر چی زودتر دروازه مکاتب برشان باز شود.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند موضوع آموزش دختران در افغانستان هر روز سرد شده و به دست فراموشی سپرده می شود و جهان و نظام حاکم در افغانستان هم مسئله تعلیم و تحصیل دختران را فراموش کردند. آزیتا نژند یک تن از فعالان حقوق زن می گوید محدودیت های طالبان در برابر تعلیم و تحصیل دختران افغانستان را به تقریبا 25 سال عقب زده و حتی این اقدام ذهنیت‌های خانواده‌ها را نیز به خاطر رفتن به مکاتب دخترانشان تحت تاثیر قرار داده است.
تازه افغانستان و مردم افغانستان داشتن به رشد و توسعه رسیده بودن و دخترای خود را میگذاشتن که مکتب برن، ولی باز هم ما برگشتیم 25 سال قبل که طالبا بار اول به افغانستان آمدن و دخترها را محدود ساختن و یک ذهنیت را برای مردم ایجاد کردن که دیگه خود مردم هم میره قبول کردن که دخترها باید مکتب نرن. با بسیار مشکلات و با بسیار مبارزات تانستیم که ما خانواده را تشویق کنیم که دخترای خود بگذارن به مکتب، ولی حالا باز هم داره تاریخ تکرار میشه و متاسفانه ذهنیت سازی برای خانواده ها هم صورت گرفته که دیدگاه خانواده هایی است که باید دختراشان ازدواج کنند چون دیگه اینا آینده ای ندارن. تصفان ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، آمار نشان میده که در 3 سال حکومت طالبانی مسائل بیشتر شده و ظلم، خشونت، این موارد در تمام خانواده ها افزایش یافته که این همش ما فکر میکنیم حاصل اینمی سیاست های طالبان و حکومت طالبان است که متاسفانه بالای زنای مال کرده و زنا و دخترها را روز به روز عقب روان کرده است.
به همین ترتیب حامد محصل در یکی از پانتون های کابل میگوید طالبان بارها وعده دادند که دروازه های مؤسسات تعلیمی و تحصیلی را برای دختران باز می کنند، اما بیشتر از 1000 روز شد که دختران در افغانستان از تعلیم و تحصیل محرومند که به گفته او این اقدام طالبان بزرگترین حق تلفی در حق دختران در افغانستان است.
مهمترین وعدهشان که باز نمودن دروازه های مکاتب برای دختران است، همچنان اینا عملی نکردند و بیشتر از 1000 روز شد که دختران افغانستان از حق تعلیم و تحصیل محروم هستند. با همین کار طالبا بزرگترین صدمه با آینده افغانستان و نسل بعدی افغانستان میرسه و با این کار طالبا آینده افغانستان و جامعه افغانستان به تباهی کشنده میشه، چرا که طالبان همیشه با افکار گندیده و پوسیده خود تصمیمات مهمه را میگیرن که باعث قبماندگی و بدبختی افغانستان میشه. وقت در آینده ما یک جامعه داشته باشیم که مادرانش بی سواد باشه، پسران و دخترانی که اونا تربیه میکنن جامعه را بر میکشانن و همین کار و همین دلیل باعث عقب ماندگی و بدبختی یک جامعه و یک کشور میشه.
از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشری و آموزشی این محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر تاثیر دختران را محکوم کردن و میگویند موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش نشدنی است که باید جامعه بین الملل و نظام حاکم در افغانستان در این زمینه جدی عمل کنند، ولی به گفته آنان باید خود دختران هم از کمترین امکاناتی که اکنون در دسترس دارند استفاده کرده و سعی کنند روی اهداف خود متمرکز باشند. به خاطر توضیح بیشتر این موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری و قبلا مسئول بخش آموزش در کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای آموزگار در شروع صحبت‌هایش از تأثیرات ناگوار محدودیت‌های وضع شده علیه دختران از سوی طالبان توضیح داده گفت
محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل تأثیر جدی و زیاد را در زندگی دختران و زنان داره، ولی که زنان از حق تحصیلش که حق بشریشان هست محروم میشه، از جانب دیگر زمانی که تحصیل نکنن در انزوا در درون خانه در انزوا قرار میگیرن. در انزوا قرار دادن زنان، دور کردن زنان از جامعه، از فعالیت‌های اجتماعی، بر علاوه از اینکه یک نوع تبعیض هست، یک نوع ستم هست، علاوه بر و در واقع روحیه کشی و سرکوب و محکومیت زنان و دختران کشور افغانستان هست که اونا در فعالیت‌های اجتماعی، در ساختن جامعه و در آینده و فردای جامعه افغانستان نمیتونن نقش بازی بکنن. این توقع را ما نداشته باشیم.
بله، نرفتن دختران به مکتب در کنار پیامدهای ویرانگر در عرصه آموزش و توسعه چقدر سلامت جامعه را با چالش مواجه ساخته میتونه؟
مسلماً تاثیرات منفی، پیامدهای منفی را برای جامعه، برای خانواده های افغانستان به دنبال داره و تاثیر منفی مگذارم. برای از اینکه یک جامعه سالم را وقتی ما شما در نظر بگیریم، یک خانواده سالم را در نظر بگیریم، خانواده و جامعه سالم محسوب میشه که در اونجا تمام اعضای خانواده، چه زن چه مرد، بدون در نظر داشت تعلقات جنسی، فضای وجود داشته باشه که اونا بتونن از حقوق انسانی و بشری و از آزادی هایی که شایسته یک انسان هسته اونا بتونن مستفید شوند و از او برخوردار باشن. وقتی ما زنان را در درون خانواده محبوس میکنیم، وقتی ما دختران از حق تحصیل محروم میکنیم. بنابراین یک بخش مهمی از جامعه افغانستان که زنان و دختران هست فلج میشه. وقتی فلج شد بنابراین نمیتونیم ما به او جامعه جامعه سالم بگیم. نرفتن دختران و نرفتن زنان در مکتب و محروم شدن از تحصیلات مکتب روی سالم بودن جامعه تاثیر میگذاره و اسلامو سالم بودن جامعه افغانستان زیر سوال میبرم. کنار از این زنها و دختران وقتی تحصیل نکنن از کار محروم شوند، اینا نمیتونن روی سرنوشت آینده خود، روی به اصطلاح زندگی خود نیز تاثیرگذار باشن و دستشان از فعالیت اقتصادی کوتاه میشه. وقتی از فعالیت اقتصادی دست زنان و دختران کوتاه شد، بنابراین یک بخش مهمی از قدرت در درون خانواده، در درون جامعه اقتصاد هست. وقتی زن و دختر در درون خانواده درآمدی نداشته باشد، کار نداشته باشد، تحصیل نکنه، بنابراین فلج هسته و از یک قدرتی که شایسته یک انسان هست که همون جایگاه انسانی زنان در درون جامعه تثبیت میکنه محروم میشه. از او خاطر هسته که این چالش جدی هسته که آینده و جایگاه زنان در درون خانواده، در درون جامعه در اصطلاح به مشکل مواجه میسازه و مو جایگاه زنان متزلزل میسازه و فقر حاکم میشه و پیامدهای منفی دیگه ای داره که بیشتر زنان و دختران قربانی از میشن.
خب یکی از مشکلات دیگری که برای دخترانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدن ای است که شماری از این دختران در سن خرد به شوهر داده میشن. از نظر شما چرا این خانواده ها دست به این کار میزنن و این کار از نظر شما چگونه است؟
یکی از پیامدهای نرفتن دختران، محروم شدن از تحصیل دختران، اینه که خانواده ها دوچار فقر میشن. به خاطر از اینکه هر قدر در درون یک خانواده اعضای خانواده بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن، به اون میزان رفاه در درون خانواده بیشتر دیده میشن. هر قدر تعداد مزد بگیران و یا به اصطلاح کسایی که درآمد دارن از لحاظ اقتصادی در درون خانواده بالا باشه، مقدر رفاه در درون خانواده تامین میشه و برعکسش هم صادق هست. بنابراین ما وقتی یک بخش از جامعه و خانواده را که زنان هست از حق کار، از حق تحصیل به اصطلاح محروم میکنیم، یعنی او خانواده و جامعه را ما فلج ساختیم و پدرانی که به اصطلاح در فامیلشان ممکنه 9 نفر اعضای فامیل اعضای خانواده باشه و از لحاظ اقتصادی اونا را تامین نتونه، ممکن است یک عاملش باشه که اونا مجبور میشن اینا را به ازدواج بتن. دلیل دیگه این هست که ترس وجود داره در درون خانواده و جامعه افغانستان که طالبان ممکن است دخترانشان را به اسارت بگیرن، ببرن سوء استفاده جنسی بکنن از اینا. به خاطر اینکه شما شاهد هستیم در چند ماه گذشته تعداد زیادی از دختران و زنان مفقود شدن و اسیر طالبان شدن و طالبان بردن اونا را در جاهای نامعلوم و استفاده های جنسی از اونا صورت گرفتند. بنابراین خانواده ها به این خاطر هم هست که تلاش میکنن دخترانشان را در سن خرد به ازدواج بدن. ما نمیگیم که دادن دختران به سن خردسالگی به ازدواج کاری خوبی هست، یعنی کار خوبی نیست، به خاطر از اینکه خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف ارزش ها موازین حقوق بشر، خلاف ارزش های انسانی هستن. اما بنابراین مردم و خانواده ها ناچار میشن دست به این کار بزنن.
بله. خب طالبان چی دلایلی به خاطر مسدود ساختن دروازه های مکاتب و پنتون ها برای دختران داشتن و دلیل می آورن؟
اونا توجیهات دینی و شرعی خود را می آورن، مگر که زنان نباید تحصیل بکنن، به خاطر اینکه باورهای غیر انسانی زیادی وجود داشته در گذشته هم، که مثالهای بسیار عامیانه‌ش که میگن که اگر زنان تحصیل کردن جادوگر میشن، زنان تحصیل کردن ممکن هست در یک اداره کار بکنن، در اداره وقتی کار کرد با ممکنه با یک مرد کار بکنه، بعد این نامحرم هست از لحاظ شرعی، بنابراین حرام هست. در حالی که ما امروز اگر بررسی بکنیم، اگر مطابق قرائت های جدیدی از دین، اگر از دین اسلام راه شده اگرور بررسی بکنیم و همچنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر، ما سیل و کار را هر کدام از اینا از جمله حقوق بشری انسان ها هست. وقتی ما حقوق بشر را تعریف میکنیم، میگیم تمام حقوق و آزادی هایی که انسان به خاطر انسان بودن او را داره. یعنی زن به خاطر از اینکه انسان حق تحصیل داره، زن به خاطر از اینکه انسان حق کار داره، همون رقمی که مرد چون انسان هست حق کار و تحصیل داره. بنابراین محروم کردن دختران و زنان از حق تحصیل و حق کار هیچ دلیل قانونی و هیچ دلیل منطقی و هیچ دلیل حقوق بشری و جهانی نمیتونه داشته باشه. یعنی کاملا خلاف موازین ارزش‌های حقوق بشر و خلاف ارزش‌های انسانی هست. اما طالبان به خاطر از این باورهای غلط و باورهای سنتی و مرد سالارانه که دارن که اونم اصلا متاسفانه نسبت میدن به شریعت و به دین اسلام، میاین به اصطلاح توجیه دینی، توجیه شرعی میکنن و میگن زنان نباید در فعالیت‌های اقتصادی، نباید در فعالیت‌های اجتماعی سهیم باشن، نباید تحصیل بکنن، بنابراین زن در درون خانه باید محصور باشن. ما دعای قرآن داریم، مثلا میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خداوند در قرآن سوال میکنه که آیا کسی که میدانه و کسی که نمیدانه مساویه؟ میگه نه. پس بنابراین چه زمان انسان به آگاهی میرسه، چه زمان انسان به دانایی میرسه؟ انسان زمانی که تحصیل کنه، انسان زمانی که مکتب بخونه، پانتون و دانشگاه بخونه و دانایی میرسه، علم و دانش کسب میکنه مطابق از آیه قرآن. بنال زمانی که دختران از حق تحصیل محروم میشن، زنان از حق تحصیل از رفتن به پانتون محروم میشن، در واقع اونا از اخذ دانش و از کسب دانش و علم محروم میشن. پس بنابراین یک بخش از جامعه که زنان هست فلج میشه، قطعاً او تجربه و دانش را که مردان از دانشگاه و به اصطلاح پانتون و مکتب کسب میکنن زنان محروم میشن. قطعاً باز دو گروهی شکل میگیره که یک گروهی در بالا مثلا دانشگاه رفته و مثلا تحصیل یافته هست که خیلی چیزا رو میفهمه، یک گروهی هم در رده پایین قرار میگیره که زنان هست که اونا از تعلیم و تحصیل از دانشگاه محروم میشن، اونا به اصطلاح تجارب و دانش کافی را کسب میکنن. به او خاطر هست که آیه قرآن هم نقص میشه. حتی حدیث از پیامبر داریم که میگه که اطلب العلم ولو بالسن، شما مگر علم را یاد بگیرین بطلبین ولو در چین باشن. حالا ببینید شما مطابق آیات قرآن و ده ها و صد ها حدیث که در این زمینه وجود داره، اقدامی که طالبان علیه زنان میکنن نه این توجیه دینی و شرعی داره، نه توجیه قانونی و حقوق بشری داره و نه توجیه منطقی داره. کاملا ریشه میگیره از باورهای مرد سالارانه و باورهای ددمنشانه و همچنان غیر انسانی گروه طالبان که متاسفانه نگاه منفی و نگاه جنسی و مرد سالارانه نسبت به زنان دارند.
خب هرگاه دختران نتانند به مکتب بروند و تحصیلات خود ادامه بتند، چی فکر میکنین در آینده افغانستان با کمبود کدام کادرهای زن مواجه خواهد شد؟
ببین پیامدهایش چی میشه. فردا مثلا زنی میخواد ولادت بکنه، ما نیازمند دکتر زن، اولین چیزی که وجود داره نرس و پرستار و مثلا دکتر زن قابل نیاز هست که بتونه راحت یک زن کمک بکنه، در شفاخانه تداوی بکنه. و همین رقم مثلا در یک پروژه سرکسازی اگر انجینرهایش همه مرد باشه، مثلا زنا اونجا حضور نداشته باشه، ممکن است همون رقمی که ما شما شاهد هستیم در هیچ جای از مسیر از سرک سرویس زنانه یا تسهیلاتی که زنان ضرورت هست در نظر گرفته نشه. شما از کابل در نظر بگیرین، زمانی که موترها حرکت میکنه تا هرات و قندار هر جای دیگه میره، در مسیر را در هیچ جای مثلا تشناب و امثال زنا در نظر گرفته نشده، برای اینکه مردا راحت مو مطابق از مو فرهنگ و رسم و رواج های افغانی که ناپسند متاسفانه در کنار سرک مثلا مران رفع ضرورت میکنن، ولی زنها تا نرسیدن به مقصد عذاب میکشن. یک موضوع دیگه ای که ما خیلی از زنها را دیدیم، زمانی که اونا میخوان سفر برن کوشش میکنن که از امون شوق چون سبا فردا سفر رئیسن او نمیخورن، برای اینکه ممکن در مسیر را دیگه تشنابی وجود نداره. در بخش فعالیت های اجتماعی ما ضرورت داریم، در بخش تعلیم و تربیه و مثلا آموزش ما ضرورت داریم، خصوصا در بخش ابتدایی که ثقیل‌ترین و سخت‌ترین بخش و مرحله آموزش هسته، در مکاتب خانم ها را استخدام میکنن به عنوان معلم. چرا؟ برای اینکه خانم ها این توانایی را داره خوشبختانه که خوبتر میتونه که یک طفل را به اصطلاح بهتر تربیه بکنه و یک طفل را بهتر مواظبت بکنه، یک طفل را بیشتر درک بکنه و بیشتر بتونه امرش کنار بیایه، در حالی که مردا کمتر این توانایی را داره. یا مثلا در قسمت دستگیری یک زن مجری، از لحاظ قانون دستگیری یک زن توسط یک پلیس مرد کار قانونی نیست. اونجا هم ما نیازمند یک پلیس زن هست، پلیس زن باید زن را بتونه دستگیر بکنه یا پلیس زن را تلاشی بکنه. و همین رقم در بسا موارد دیگه از زنان ضرورت هست که با زنان همکاری بکنه و در درون جامعه حضور داشته باشه.
خب هرچند جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی در داخل و خارج از افغانستان این اقدام طالبان نکوش کردن و خواستن که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شود. اما تعدادی از زنان افغان میگن که آنچه که لازم است جامعه جهانی طالبان را متقاعد نساختد حقوق زنان را بشناسن و دروازه های مکاتب پانتون ها را برای دختران باز کنن یا شرایط کاری را برای زنان مساعد بسازن. شما چی فکر میکنین و گفتنی شما چی است؟
آره دقیقا من فکر میکنم که جامعه جهانی هم همون رسالت و وظیفه شان را به وجه احسن انجام ندادن، برای ازی که زمینه ها و به اصطلاح فرصت هایی ازی که فشاری وارد بکنه سر گروه طالبان که دست از این اقدامات و کارهای غیر انسانی علیه زنان بردارن زیاد وجود داره. متاسفانه جامعه جهانی آنچنانه ای که باید از اون مکانیزم ها استفاده بکنه و طالبان مجبور بسازه به ای که ممنوعیت تحصیل را پیش روی زنان برداره در داخل افغانستان، این وظایفشان را به خوبی انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل اصلی که در داخل افغانستان گروه طالبان طرف جهان دهنکجی میکنه و ارزش های حقوق بشر را به صورت واضح و آشکارا زیر پا میکنه و دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم میکنه، این یک نوع بازی های سیاسی هم هست که ریشه در امو منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی بعضی از قدرت ها هم ریشه داره و از اونجا آب میخوره. یک موضوع دیگه ای که تعداد زیاد از کشورهای دیگه ای که از جمله کشورهای همسایه و سایر کشورهای زینف در داخل افغانستان که وظایفشان را باید در این زمینه انجام میدادند که طالبان مجبور میساختند تا از چنین اقدامات جلوگیری بکنه، متاسفانه رسالتشان را به درستی انجام ندادند. به او خاطر هست که پیامدش را متاسفانه باید زنان و دختران افغانستان بپردازند. پیشنهاد من اینه که حالا دو تا امیدواری میتونه وجود داشته باشند، دو تا فرصت میتونه وجود داشته باشه، ولی که پیشنهاد ما به همه زنان دردمند، دختران دردمند کشور عزیز افغانستان اینه که گروه طالبان امور رقمی که در دفعه قبل نپایید و مادام العمر حکومت نکرده، این بارم حکومت طالبان مادام العمر نیست. بنابراین مدت کوتاهی را که اونا زنان و دختران را در حبس خانگی به اصطلاح محدود کردن، امید خود را از دست ندن. خوشبختانه امروز با توجه به امکانات و تکنولوژی که ما در اختیار داریم، دانشگاه، کتاب، کتابخانه در درون خانواده ها در بین کامپیوترها و موبایل و اینترنت هست، این زمین دسترسی هست. یعنی یک از چیزهای خوبیایی که امروز عصر ما داره اینه که عصر فراوانی هست. یعنی ما در عصر زندگی میکنیم که هر آدم دسترسی به همون چیزهایی که میخواید و نیاز داره به او داره، همه چیز در دسترس هست. ما اگر بسیار دنبال کتاب باشیم، کتابخانه در نزدیک خانه ما هست. ما اگر دنبال کتاب باشیم، دنبال تحصیل باشیم، در بین موبایل ما، در بین کامپیوتر ما، در اینترنت کتابای فراوانی وجود داره که ما مطالعه بکنیم، بهره ببریم. در درون اینترنت سمینارهای زیاد وجود داره که شبکه‌های زیاد وجود داره که ما میتونیم از طریق از اون سمینارها یاد بگیریم، ما تکمیل بکنیم. کاتبی آنلاین وجود داره که ما میتونیم از درون خانه ما تحصیل کنیم. بنابراین طالبان اگر از بیرون ما رو محدود کرده، دخترها رو محروم کرده از اینترنت، از تکنولوژی، اونا نمیتونن که جلوی آموزش، جلوی پیشرفت رو بگیرن. تلاش بکنن دختران کشور ما که خود را قدرتمند بسازد، چون هر قدری که یاد بگیرن به اون میزان قدرتمند میشن، به اون میزان هر قدری قدرتمند شوند به اون پیمانه میتونن که نقش موثری را در درون خانواده و جامعه بازی بکنن. با امید فردای بهتر که زنان و دختران کشور ما بتونن از تمام حقوق و آزادی‌های خود مستفید شوند و هیچ محدودیت، هیچ ترسی دیگر در درون کشور ما وجود نداشته باشد.
بسیار زیاد تشکر و ممنون از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری.
تشکر شما.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
دستت میبوسم به خدای